بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان در وادی عمل، بحث اسرار و صلات، جلسه 71، یک شنبه 13 بهمن ماه 92.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در بحث اسرار نماز به ارکان نماز حقیقی و حقیقت نماز رسیدیم. 4 رکن رو مطرح کردیم. رکن نخست توجه وجودی، رکن دوم مواجهه وجودی به محضر حق بار یافتن، رکن سوم تکلم وجودی و رکن 4 هم اظهار بندگی است، اون هم به شکل مواجهه وجودی تکلمی، هم مواجهه وجودی هم به شکل تکلمی که گفتیم اون میخوام عملا تمام اینها رو تو فضای عبودیت. دیروز تا اینجا رسیدیم که عرض کردیم اگر میگیم عبودیت، اصلا نماز یعنی عبودیت و تخشع و تعبد و اینهاست. توضیح دادیم از روایات اهل بیت، مفصل از روایات اهل بیت وجود داره، ما بخشش انتخاب کردیم و آوردیم و واقعا هم مؤثره در برخی از مباحث احکامی نماز حتی به نظر من، یعنی احکام شرعی مستحبی مثلا گفته میشه و امور مجاز حتی اونجا هم میتونه مؤثر باشه این بحث. حالا به هر ترتیب مسئله عبودیت و اظهار بندگی است که اون رکن اصلیه. اگر بخوام دقیقا توضیح بدم باید بگم از اول که توجه وجودی میکنه بندواره، مواجهه وجودی با حق میکنه بندواره، تکلم میکنه بندواره. یعنی در واقع همین هایی که گفتیم از اولم با تو حرفامون بود، ولی سعی میکردم یه رو نگه دارم که به عنوان اینجا توضیح بدم، و الا توجه وجودی معنا نداره. توجه نسبت به حق به چه شکل توجه میکنه؟ گفتیم عظمت حق رو ببین، خود رو در پیشگاه خدا ببینه. تا اینو میگید یعنی حالت بندگی باید احساس بشه نسبت به خدا و بعد در برابرش. همینی که توی روایات آمده ملک جلیل در بین یدی نمیدونم جبار، این تعبیر اینجوری که بین یدی الجبار و تعبیر مشابهی که بوده، و اینها همه نشون میده اون سبک به اصطلاح حتی در پیشگاه قرار گرفتن، توجه کردن، حتی این وجهت و وجهه للذی فطر السماوات والارض، یعنی وجه هم رو به سمت اون حقیقتی که کل هستی رو پیدا آورده، که بعضی ها حرفشون اینه اگر کسی این حال رو بخواد خوش درک کنه باید اون حقیقت بیکرانه رو ببینه که تمام هستی رو پر کرده، فطر السماوات والارض و از طرفی من در جلوش قرار گرفته. اینجوری باید قرار یه همچه حالتی. وقتی تا این رو میگید یعنی اصلا توجه بندوار هست نسبت به حق، همون توجهی که میکنه، یعنی درست مثل این که انسان بخواد به مبدع خودش، به اصل خودش، به حقیقتی که سراسر نوره و او هم باید یک نحوه وصله به او باشه و استضاعه کنه، در ظل او معنا بشه، با او معنا بشه، اینجوری. خب تا اینو میگه این توجه رو شما باید توجه بندوار میشه اصلا توش خوابیده، یعنی توجه وجودی بنده به مولا، بنده به رب، یعنی وجه تو وجهیه للذی فطر السماوات والارض و حنیفا مسلما، اون تعبیر کن و ما انا من المشرکین، اینا همه معنایی داره توش خوابیده، اون معنای بندگی، یعنی از اول که لذا این حال و حس بندگی از اولش با میشه تا آخر نماز. یعنی وقتی حالا داریم میگیم اون سه رکن گفتیم، در هر سه رکن، رکن اول که توجه گفتیم و بعد در مواجهه که خیلی مهمه، حالا توجه کردی به پیشگاه حق رفتی، چه حالی هست بین ید الجباری، بین ملک جلیلی، روایاتی که داشتیم دارم میگم، اینجوری نگاه کن. یعنی این حالت، همون تعبیری که حضرت فرمود وی حک اتدری بین یدین من کن، تو میدونی من در پیشگاه چه حقیقتی بودم. این نوع نگاه، خب این مواجهه رو نشون میده. اون مواجهه هم مواجهه بنده هست با مولا، بنده هست با حق، که حالا من حالا جلوتر میدم توضیح میدم این حقیقت بندگی با چی باشه، چجوری باشه و بعد عمقش کجا میشه، توضیح میدم. ولی الان اصلش میخوام درست کنم، این ارکانی که گفتیم، این رکن دوم تکلم، تکلمش هم تکلم بنده است با مولا. یعنی این تکلم را هم که آوردیم، تکلم وجودی کردیم، گفتیم مواجهه که پیدا میکنه با خود خدا حرف میزنه، اما با خدا حرف میزنه مثل یک بنده با خداش، مثل، یعنی حقیقتا اینه، بندواره، اصلا نوع تکلم همینجوری که لذا یک ادب بندگی در سراسر این تکلم ها خوابیده. ادب بندگی از اولش که شروع میشه تا آخرش اون ادب بندگی است. حتی از معصوم آوردیم دیگه، حتی این الله اکبر که میگه توش ادب بندگیه، دقت میکنید افعال و اذکاری که توش هست همه ادب بندگی توش هست. خب حالا آقایون گفتن فقط توجه کن، این نماز میدونه چیه؟ همون بندگی هست، ولی بدون بهترین نوع بندگی رو برات انداختن گذاشتن تو داری باشه، به اصطلاح داری اظهار بندگی میکنی. این فقط بدون. چرا؟ چون نماز تمسو، الان اینه که عرض کردم، پس تا اینجا چی عرض کردم؟ خواستم بگم تمام اون رکنهای سگانه این قید بندگی رو میخوره، بندوار رو میخوره و تمام هویت میشه بندگی. این پاورجا، حالا اینه که عرض کردیم تا اینجا، الان اینو میخوام بگم، فقط بدونی این بندگی هم حالا چه نوع بندگیه. حالا تا اینجا که گفتیم همه شد حالت بندگی و اظهار بندگی، ولی چه نوع اظهار بندگیه؟ عرض میکنم اون نوع عالی اظهار بندگی. چرا؟ چون نماز تمثل عبودیت خاتم انبیا است، دقت میکنید، صلی الله علیه وسلم، چون تمثل اون حقیقته، لذا میشه اون نوع عالی بندگی. دقت کن چی عرض میکنم. الحمدلله روایاتش رو فی الجمله ما خوندیم و آدرس هم دادیم، روایات در باب، نه اینکه همه رو خوندیم، انشاءالله بعدا مفصل میاریم میخونیم، ولی الان من میخوام طبق اون چیزی که الان دارم این ادعایی رو که میکنم تو متن دینی داشتیم که چی بود؟ که این نمازی که ما میخونیم همون نماز رسول الله است که در معراج خونده، با الهامات پی در پی که برای رسول الله میومد و رسول الله این نماز رو آهسته آهسته پیش برده تا حالت تشهد و سلام، یعنی از اولش تا آخر. حتی اذان نگاه کنید، اون روایات معراج اذان رو گفتن، مثلا رفته در یک آسمان مثلا گفتن الله اکبر، در آسمان دیگر اشهد الله، یکی یکی آسمان، حالا اینا رو انشالله میخونیم. حتی اذانش، اقامهش، نمیدونم نمازش تا پایانش، همش اون تمثل بندگی رسول الله است. تمام اینها تو کجا؟ تو معراج. و بعد طبق این شده عنوان نماز برای همه. یعنی ما این نمازی که میخونیم همون نماز خاتمه. توضیح دادم، آدرس رو خدمتتون عرض کردم، نمیدونم باز دوباره خدمتتون بگم، قبلا عرض کردم و یه بخشش هم خوندم خدمتتون. اصول کافی جلد سوم صفحه 482 حدیث صحیح است که حالا بعدا میارم براتون میخونم. وسائل الشیعه جلد 5 صفحه 466 که چند تا حدیث هم اونجا هم هست که رجوع میکنه. حالا اجالتا اونجا ها رجوع کنید به دست میاد. یعنی بحث تمثل عبودیت خاتمه، حتی گفتیم یک رکعته، کل نماز یک رکعته، اونجا داشتیم و توضیح. خب اینا رو که عرض کردم خواستم چی بگم؟ خواستم بگم که اگر این نماز رو میگیم سراسر بندگی، تمامی ارکان رو داره پوشش میده، در ارکان سگانه حاضره و هویت اصلی خودشمون رکن چهارم در نظر گرفتیم، بدانیم این تمثل عبودیت خاتمه. چرا؟ چون این نماز رسول الله است. حالا نماز رسول الله مگه چه جوریه؟ خب اینو توضیح بدم. نماز رسول الله مگه چجوریه؟ اینو بدونید، هرچه بنده در بندگیش قوی تره، اظهار بندگیش هم قوی تره. هرچه بنده در بندگیش قوی تره، اظهار بندگیش هم قوی تر. یعنی حالا گفتیم این که نماز میخونید بدونید بهترین نوع اظهار بندگی است، خب مولا رسول الله دیگه. رسول الله که اون رو در اون حال معراج داشت و خوندند و بعد شده این نماز ما طبق روایات هم آمده، این اظهار بندگی بود که رسول الله کرده. خصوصیاتش هم بعضیش رو گفتیم، تو سجده چه بود و قشفه داشت و نمیدونم در رکوع قشفه داشت. این اظهار بندگی رسول الله بود، درسته؟ بیانی دارن آقایون عرفا این شکلی میگن، میگن انسان کامل عبد تامه. ما میخوام الان برسم به رسول الله. انسان کامل عبد تامه یعنی بنده تام که اظهار آدابش هم ویژه میشه به دلیل اینه که انسان کامل دارای معرفت والاست. یعنی اون تا اون معرفت نباشه معلوم نیست آداب آنچنان در بیاد. همان گونه که تو قرآن آمده وصف خدا را جز عباد مخلصون نمیتونه انجام بدن، عبادت خدا را آن گونه که شایسته خدا باشه، آداب دعا را، آداب نماز را، جز اونایی که قویان نمیتونن داشته باشن. یه بحثی داره علامه طباطبایی به اسم ادب، بحث ادب داره. اونجا ادب انبیا رو آورده، نگاه کنید واقعا در موقع دعا هر کی نمیتونه اینجور. چرا ما میگیم دعای معصور، دنبال دعای معصور باشید؟ چرا؟ چون اصلا معصوم حتی این دعا را برای ما هم گفته باشه میدونه چجوری القا کنه، یعنی همه آداب رو رعایت میکنه. ولی بعضی ها این آداب رو رعایت نمیکنن، نمیدونن با خدا باید چگونه، حتی ادب بندگی مثلا در دعا چجوری باید باشه. لذا ما تأکید میکنیم روی دعای معصور. دقت میکنه، نگاه کنید تو قرآن اون المیزان که اوورده، دعاهای انبیا همه لطف داره، همه یک ویژگی های عجیب و غریب داره، یه آداب ویژه‌ای توش رعایت شد. حالا در بین انبیا افضل انبیا رسول الله، واضح هستم چی عرض میکنم؟ در بین انبیا افضل انبیا رسول الله، که مسلمه حالا دیگه، من دیگه اینا رو از آیات و روایات لازم نیست بیارم، که رسول الله به عنوان افضل انبیا است، برتر انبیا است، سید به اصطلاح همه هست، واضحه دیگه لازم نیست. خب وقتی چون این میشه، این ادب میشه چی؟ نهایی ترین ادب. و اصلا میدونید یک فلسفه‌ای که تمام شرایع گذشته محو میشه در شریعت رسول الله، یکیش همینه که این حقیقت رسول اللهی مهیمنه بر همه است و طبیعتا شریعتش هم مهیمنه. تعجب میکنید؟ توی روایات نگاه کنید، اونجایی که بحث مهیمن بودن قرآن رو مطرح میکنه، میگه این نشان میده که رسول الله هم مهیمنه. دقت میکنید؟ میخوام اون عظمت رسول الله مشخص بشه. حالا چون این حقیقتی آمد، چون این نماز خونده، این تمام اظهار بندگی، و میگن این اوج کاره، اون ذلت و اون حقارت و اون بندگی که او میبینه هیچ کس نمیبینه. تو روایات ما اومده، نمیدونم دیدید، ظاهراً امام هادی علیه السلام در مدینه هستند و امام جواد علیه السلام در بغداد به شهادت میرسند. اونجا امام هادی، حالا گزارش هایی داده شده که کجا بود، چجوری بوده امام هادی، در یک جایی مثلا بوده، مؤدبی بوده، نمیدونم، توضیحات اینجوری اومده. یه لحظه رفتن داخل منزل، گفتن پدر بزرگوارم به شهادت رسید. بعد گفتن خب چرا، به چه دلیل؟ یعنی چون که تو مدینه بودن. گفت لأنه تداخلنی ذلت لله لم اکن اعرفها، که به کافی رجوع کنید یک بابی رو باز کرده به این شکل، کی امام میفهمد که به مقام امامت رسید. این حدیث رو اونجا میاره، یعنی در واقع خیلی خوش خلینی متوجه شد این مربوط به مقام امامته. یعنی تا به مقام امامت میرسه امام هادی، که اینو بدونید حجت خدا قبل از امامت هم صاحب عصمت، با همه اون مراحل، دقت میکنید، با اون عظمت امام هادی با اون عظمتی که داره میگه من به امامت رسیدم، چیزی را یافتم، یک ذلتی و یک حقارتی نسبت به خدا یافتم که پیش از اون نمیافتم. از این یعنی به تعبیری لب امامت برمیگرده به بندگی نهایی، که امامت در واقع جایگاه رسول الله است دیگه، میدونید ارث بردن مقام علمی رسول الله است. مقام علمی رسول الله و مقام ذل و حقارت به چیز عجیبیه. این همون است که سعدا میگه اونجا علم و عمل با هم متحد شده است، یعنی عمل جدا نیست. مقام به اسم معرفتی امامه که تبدیل میشه به ذل و حقارت، دقت کنید. خب اون مقام نهایی انسان کامل، اون مقام نهایی بندگی حالا تو رسول الله است. رسول الله حالا داره این نماز میخونه، اینو باید چجوری معنا کنی شما؟ یعنی طبیعتاً اینجاست که خیلی هم میگن اگه میخوای خیلی اوج بگیری همین کار رو بکن، جز این نکن. واسه چی عرض میکنم؟ یعنی حتی بعضی از آقایون میگن، بعضی از اصلا عرفا حتی حرفش اینه، ما اگر میخوایم به جایی برسیم باید اینقدر این نماز رسول الله رو تکرار کنیم تا شمه ای از حال رسول الله رو پیدا کنیم. واسه است این حال بندگی. لذا تعبیر میشه تمثل عبودیت خاتم. و اگر کسی این رو درست کنه و بعد تو روایات هست، من الان یه اشاره میکنم بعدا انشاءالله روایاتی وقتی براتون میخونم، همش حالت الهام به رسول الله، یعنی به تعبیری مثل یه دستور داده شده رسول الله این گونه بگو، گفت خدا گفته این گونه بکن، کرده، الغا به او شد، کرد. دقت میکنید چجوری عرض میکنم؟ یعنی این تمثل عبودیت خاتم رو هم اینجوری بگیرید، دستور خداست که این گونه کن و اون خدا شایسته دیده که رسول الله این میخوام اینو بگم، یعنی عبودیت خاتم میکنه منافیه به این که از طرف حق داده شده باشه نیست، یعنی همون حق داد منافی نداره، حق داده و بعد میدونی که اصلا واجب شده نماز به عنوان فریضه، یعنی از طرف حق. این نحوش رو خدا شخصا به خود رسول الله گفت و شده شریعت ختمی. دقت کنید، شریعت ختمی یعنی شریعتی که شرایع دیگر رو محو میکنه، باید الان طبق این شریعت عمل بشه. دقت میکنید؟ این نوع عبادت چیز عجیبی است. و حالا نوع عرفا هم حرفشون اینه، یکی از راه‌های بسیار جدی برای سلوک رو همین نماز میده. تعبیر چی میکنم؟ یکی از راه‌های جدی سلوک را، نمیدونم در مورد آخوند کاشی شنیده باشید. آخوند کاشی تقریبا باید بگیم جزء محاسنینه. محاسنین یعنی 100 سال پیش مثلا حدودن این حدودا باید باشن. برخی از الان اساتیدی که تو حوزه هستن شاگرد شاگردان آخوند کاشی هم مثلا، دقت میکنید، خبر داشتم و گزارش هم کردم. آخوند کاشی تقریبا همین کاراش با نماز بسته. آخوند کاشی که گاهی تو این نمازها حالشون به حدی دگرگون میشد که اصلا قابل کنترل نبود. این اواخر که دیده بود اینجوریه، مجبور شد که یه دو رکعت یا چهار رکعت مثل ماها نماز بخونه، به سرعت تمامش کنه. خیلی خودشون مواظب بود که این بتونه تمامش کنه، بعد شروع میکرد اون نماز رو، دیگه معلوم نبود به کجا میکشه، انقدر یعنی کش پیدا میکرد. تو روایات نگاه کنید چقدر تأکید شده مستحب به طولانی کنید سجده رو، نمیدونم رکوع رو. این احوالی که گفته شده و بعضی ها ما خبر داریم که توی نجف نماز رو مثلا ساعت 3 ساعت به اذان صبح شروع میکرد، انقدر طول پیدا میکرد تا موقع اذان صبح اینجور نماز میخونده، یعنی نمازهای طولانی. حالا نه اینکه مثلا همش با یک نماز دو رکعتی، مثلا 3 4 تا نماز دو رکعتی یا 5 تا که میخون این شکلی میخوند، انقدر طول پیدا که بعضی ها میگفتن اونجا سوره بقره رو توش قرار میداد به عنوان سوره ای که باید بخونه، یعنی بعد از هم سوره ای که باید بخونه. حالا بعضی ها اینجور، ولی اجالتا اینه و این راهیست برای رسیدن. و بعد حالا معمولا هم برای خوش یک تحلیل هایی ده، من نمیخوام الان جلو برم، نفس این زمانهایی که قرار داده شده، نفس قبل و بعدهایی که قرار داده شده، همه متمم این معناست، همه متمم همین کاره. مثلا در مورد زمان یه اشاره بکنم، الان لزومی نداره. مثلا زوال میشه چی میشه؟ چگونه فتح باب آسمان میشه؟ چگونه ملائکه دلها رو میشورونن؟ یا تو خود قرآن اومده ان قرآن الفجر کان مشهودا، توی قرآن کریم هست. این قرآن الفجر کان مشهودا، قرآن الفجر یعنی اون قرائت نماز صبحی که انسان انجام میده مشهود دو دسته از ملائکه است، ملائکه شب و ملائکه روز، چون این لحظه لحظه است که ملائکه شب دارن میان بالا، ملائکه روز دارن میان پایین. و محل رفت آمد ملائکه میدونی یعنی چی؟ یعنی سراسر نور، سراسر آباد کردن دل. اینجوری قرار اون چیزایی که تو شریعت دارن، این که آقایون میگن راه سلوکه، میخوام اینو بگم، میدونم با تمام این جوانبی که توش قرار داشته قرار یه کاری بکنه، حالا دیگران استفاده نمیکنن، ولی واقعا معراج المؤمنه، درسته؟ اصلاتو معراج المؤمنه. این حالت رو که حالشون تعبیم کردن، یعنی محل رفت آمد ملائکه است، دلها رو میشورونه. این قرآن الفجره کان مشهودا، خب چون این زمینه ای که دل آباد کنه، زوال رو نگاه کنه، تو روایات هست، مثلا گاهی جور توضیح میده که مثل اینکه هر جا که آفتاب به نصف النهار میرسه که میشه زوال، مثل اینکه ملائکه هی دارن میان تو این حلقه زوالی حرکت میکنن. توی روایت نگاه کنید، یعنی مثلا الان آفتاب سر ظهر اومده توی نصف النهار قم، این لحظه تمام ملائکه اینجا دارن حرکت میکنن، حالا این آفتاب باز میره یه جای دیگه میشه زوال، اونجا دارن کار میرسن، اصلا مثل اینکه همراه این زوال حرکت میکنن. باز از چیز میکنن؟ یعنی محل به اصطلاح آباد کردن دل هاست. واضح است چیز میکنه؟ یه همچه شرایطی رو در به اصطلاح دستورات نماز، حتی دستورات، حالا من نمیخوام جزئیات رو بگم، بسیاری از این دستورات برای آباد کردن دله، بعد با این شکل میگن خب این بهترین راه سلوکه، دقت میکنه؟ بهترین راه سلوکه. من به بعضی از این افرادی که میگن بله ما احتیاج به سلوک نداریم، نمیدونم همین نماز کافیه، من وقتی اینا میگن باور نمیکنم، اینا میگن جدی میگن، اینا متوجه نیستن، اینا فقط حرفشو میزنن. اینو من نمیخوام بگم، یعنی ما که الان داریم همین حرف رو میزنیم، ولی میخوام بگم صدرا میگفت این فخر رازی وقتی گهگاهی حرف میزد حرف خوب بود، میگفت این حاضر رجل ازش بر نمیاد که همچی چیزی باشه، این ظاهرا این حرف اینجوریه، درست اینه، همینه، ولی حاضر رجل بعیده که همچی حرفی رو بخواد بزنه. حالا بعضی از این آقایون که دارن میگن از فضا شده میفهمه این نمیخواد از سطح به عمق بره، این نمیخواد سلوک باشه، این نمیخواد اون کار انجام بشه، ولی میگه بله همین نماز کافیه بر ما قائلیم، ولی همون گونه که تو متن دینی اومده الان تا بالا هم داشتیم میگفتیم اینجوری قائلیم، نه اون گونه که تو حالا میگی من نماز فقط نماز کافیه، هیچی دیگه نمیخوام. بله کافیه برای اهلش، نه برای تو که هنوز باز همون اول ولزالین نهی داری کش میدی. من نمیگم ولزالین نباید کش داد، اون پاورجاست همه اون شرایط، ولی تو هنوز تو اونجا ایستادی، هنوز تو اون الفاظی، تو تا اونجایی که نمیشه این که تو حالا حرفشو میزنی، ولی این نمیشه اون نماز رسول الله. رعشه بر بدنت افتاد، من حق به تو میدم، تو که داری این حرف رو میزنی، همین روشی که امام سجاد داشت، رعشه بر بدنش افتاد، تو هم رعشه بر بدنت، من میگم بله راست میگه ایشون، همون نماز رسول الله کافیه. من فقط بهتون بگم راههایی که شریعت باز کرده یکی دوتا نیست، ولی هر راهی باز کرده خود کامله، یعنی خود نماز کامله، اون ذکری که بحث داشتیم قبلا، بحث ذکر رو داشتیم، خود اون کامله، واقعا کامله، یعنی همون ذکر کافیه، یعنی دستور شریعته، و یکی دوتا هم نیستا، ولی خواستم بگم ما همه رو کامل میدونیم، ولی همون سبکی که تو متن دینی آمده، همونی که گفته وقتی به نماز استادی به گونه باشه که اقبال الله داشته باشی، دنیا رو پشت کنی، مشغول به دنیا نشی، به خدا توجه کنی، همون توضیحاتی که داشتیم آوردیم، همون توجه قلبی که تو متن روایات بود، همون مواجهه وجودی که تو روایات بود، همون تکلمی که تو روایات بود، همین عبودیتی که تو روایات هست، همینه که گفتیم اگه اینا رو اجرا بکنی بله ما هم قبول داریم، ولی ظاهرا اونی که تو میگی این نیست، واضح باشه، چون بعضی هم میگن برای اینکه راه رو ببندن و خیال میکنه راه رو بسته، من معتقدم اونشون یه کار دیگه هم اشتباه کرده، یه حصری میکنه، این حصر تو دین نیست، این حصری هم که میگه تو دین نیست، راه ها سبل سلامتی که دین میگه، میگه سبل سلامت، نمیگه یک راه، دقت میکنه؟ قرآن سبل سلامت رو نشون میده، نه یک راه، راه های متعدد نشون میده، ذکر یکی از راه هاست، دعا مگه نیست؟ هست، یک راه، نماز نیست؟ یکی از راه هاست، مگه همین هاست؟ مبارزه با نفس راه نیست؟ خود امیرالمومنین میگه راهه، تمام اینا راه، یعنی هیچ کدوم اینا منافی هم نیستن. تو شریعت سبل سلامت آمده، همه رو گفته. تو هستی که میکنی درست نیست، حتی اینی هم که میگی عمقشو نمیدونی و در عملت هم پیاده نمیشه. میخوام چی بگم؟ اینو خواستم بگم، یعنی اگر احیانا حالا کسی آمد و این حرف زد، خب بس همین دارید میگی، این نیست، واقعش این نیست، اینا حرفشو میزنن، حتی متوجه نیست که یعنی مثلا ارتباط با خدا یعنی چی. گاهی وقتی هم تحلیل میکنه یه جوری خدا رو در نظر میگه که پشت این آسمان ها اون بالا هست، اینجوری اگر بخوای بگی اینا نمیشه، اون نمیشه. خواستم فقط یه تأکیدی بکنم این مسئله رو، چون گهگاهی پیش اومده. پس این یک راه کامله مال رسول الله، یعنی نمازی که رسول الله قرار داد راه کامله. فقط بدونید تمامش به دستور خدا به عنوان شریعت ختمیه، به دستور خدا، الهام خدا، وحی خدا. چون همین تعبیر اومده، هم وحی آمده هم الهام آمده توی روایات معراج، به الهام خدا، به وحی خدا. این شیوه نهایی عبودیت خودششون داده و بعد شده نماز ما. فقط حالا ما الان این را که میدونیم، همینقدر که گفتم، من یه نتیجه بگیرم بحث بعدی رو شروع کنم. ما این را میدونیم معناش چیه؟ ما که میدونیم اون گنجاست، ما هم که این سطحیم، چی کار باید کرد؟ تقریبا آدم دیگه الان میدونه توقعی که از خودش داره. بنده خدایی میگفت الحمدلله ما خیلی خوب نماز میخونم. اگه اینو گفتی نشون میده هیچ کار نکرد. ولی اگه بدونی با هر چه بکنی به رسول الله نمیرسی، و راه داره، و راه داره، و برو جلو. اگه اینو میگید بله درست، اگه این کارو بکنی، یعنی خواستم اینو بگم. پس ما بیام چه کنیم؟ راه رو باز کنیم و بعد بگیم چجوری بریم و چجوری اینو عمق بدیم و چجوری تا کجا منتظر باشیم، تا کجاشو منتظر باشیم و دارم عرض میکنم. البته هر کس به اندازه توانش. اصلا شریعت ختمی با همین توضیحی که الان عرض کردم میتونم یه نتیجه بگیرم. شریعت ختمی مثل نماز آمده میتونه هزار تبیین پیدا کند، همینجوری که الان به حسب هزار نفری که این سیر رو کردن هزار تبیین پیدا کنه، چون اون حقیقت جامع میشینه تو این انسان، تبدیل میشه به نماز الخائفین، اونجا تبدیل میشه به نماز المشتاقین. نماز میگه باید میگه صلات المشتاقین، الله ببخش، صلات المشتاقین. اونجا تبدیل میشه به صلات العشاقین. دقت میکنه هر جایی چیزی تبدیل میشه به حسب هر فرد. صلات المذنبین، واقعا صلات المذنبین داره، یعنی کسی که گناه کرده و واقعا هم میخواد توی مسجد بیاد، حالا نماز میخونه، نمازش یه نماز خاصی است، از اول الله اکبرش حالت اون به اصطلاح شرمندگی در زن بهش گرفته تا مراحل آخرش همش میتونه، هیچ اشکالی نداره به اندازه. ولی یک راهی است که باید کسی دی کنه. طبیعتاً هر که بالاتر رفت حرف خوشتر زد. دقت کن چی عرض میکنم، هر چه بالاتر کسی بره در این تمثل عبودیت خاتم، داره خودش بالا میکشه، حرف خوشتر میزنه، هر چه بالاتر بره خوشتر میزنه. ولی همه درسته در حد خودش و واقعا هم راه باز. خب این بحث تمام کنم برسم به بحث بعدی. بحث بعدی که الان میخوام شروع کنم، اصل بندگی رو باید شروع کنیم و توضیح بدم، چون اونجاست که باید گره کار رو حل کرد و بعد از اون حالا ما وارد بشیم توضیح بدم که چی کار باید کرد و خود سجده چی و رکوع چی بود. ببینید به لحاظ وجودی، لفظ وجودی رو که بکنم، این فضای فلسفه صدرا، بحث وجود و حقایق و هستی و اینا، الان میخوام لفظ وجودی که تا به حال بکار بردیم، یعنی ارتباط مستقیم اینا، الان به لحاظ وجودی حقیقت بندگی چیه؟ مثلا بنده یعنی چی؟ به لحاظ وجودی، به لحاظ هستی شناختی تعبیر بکنیم که با اون وجودی قاطی نشه، به لحاظ هستی شناختی میگیم بنده یعنی چی؟ باید یه تأمل آدم جدی بکنه حقیقت بندگی رو چی میگیم اصلش. بعدش توضیح بدیم که بندگی سلوکی داریم و بندگی وجودی داریم. حالا اصل اول به لحاظ هستی شناختی اول توضیح بدم. به لحاظ هستی شناختی بندگی یعنی چی؟ یعنی چه معنایی میکنه؟ ما تو زبان عرفی وقتی میگیم بنده، یعنی ملک کسی است و یه دست از تصرفات رو باید با اذن او انجام بده. بندگی عرفی که تو زبان عرفی داریم، الان میگیم این شخص بنده فلانیه یعنی او خریده این رو، ملکشه، اینجوری تعبیر میکنه، و این ملکش هم که چون هست دسته ای از کارها رو بدون اجازه او نمیتونه بکنه. این رو ما میگیم بندگی عرفی. ولی بسیاری از کارها هستن بدون اجازه او انجام میده. مثلا لازم نیست اجازه بگیر، نفس کشیدن رو باید اجازه بگیری از اون، مثلا احتیاج نداره، مثلا احتیاج به او نداره. بعضی از حرکات دستی که در جای داره انجام میده اصلا احتیاج به او داره که اجازه بگیری؟ نه. ولی اگر خواستی از این خونه در بری از مولا باید اجازه بگیری. در این چیزای عرفی اینجوریه. بخوای نمیدونم جایی بری باید از اجازه بگیری. او بهت میگه تو برو فلان خرید رو بکن، باید بری خرید بکن. فلان کار رو بکن، باید کار رو انجام بدی. اینجوری ما معنامون زبان در چیز عرفی. لذا در فضای عرفی یه دسته از تکوینیات اصلا از حوزه کار خارجه، یعنی اصلا مطرح نیست توش به عنوان ملک و اینها. ملک به معنایی که واقعا بسیار از تکوینیاتش هم تحت حیطه بگیره اینجوری که نیست. اما اینجا در مورد عبد نسبت به خدا صحبت میکنیم، میگیم عبده، دقیقا چی میگیم؟ اینجا بنده میخوام روح معنای عبد رو نگه دارم، همین کاری که علامه طباطبایی کرده در المیزان بده چند جای دیگر. روح معنی عبد دقیقا طبیعتا به زبان عرفی الان عرض کردم یه دسته امور استقلالی داره، نداره؟ خیلی از امور استقلالی داره، به شکل تکوینی داره. خب غذا خورده، دستگاه گوارش داره کار میکنه، اصلا اجازه و اینا نمیخواد که، اصلا معنا نداره. یعنی مولا بگه آقا نه، خوردی خوردی ولی نباید دستگاه گوارش کار کنه، اینا دیگه اصلا این شکلی که نیست، واضحه؟ اینا مشخصه. میخوام یه دسته از حوزه‌های تکوینی اصلا خارج از محل بحث. ولی در اینجا که ما میگیم عبد چی میخوام بگه؟ روح معنی عبد چیه؟ روح معنی عبد اون مملوکیت و تعلق اصلش، حقیقتش تعلق، دقت میکنه، حقیقتش تعلقه، ولی در این حال مالک داریم و ملک. اگر جلو هم بریم یه مملوک جدای ملک هم نداریم. حالا اگه کسی بخواد جلو بره تا اینجا هم میرسه. ابتدا شاید بگیم یه مملوکی داریم که ملک خداست، ولی اگه کمی جلوتر بریم نفس ملکیت حق این همون مملوکیت. توضیحاتی که ما تو فلسفه خوندیم و میدونیم اینا، نه اینکه نداریم. وقتی این رو خوب دقت میکنیم سراسر وجود بنده در همه حوزه هاش بدون استثنا میشه ملک حق. دقت میکنیم سراسر وجود بنده بدون استثنا میشه ملک. هیچ حوزه ای از حوزه ها از ملک حق خارج، یعنی ملک حقیقی اگر بخوای اینجاست. توضیحش رو تو فلسفه خوندیم، مختصر میگم شاید بعدا حالا بیشتر توضیح بدم. گفتیم هویتش اضافه اشراقیه، سراسر فقره، واضح است؟ سراسر فقر میشه. وقتی سراسر فقر شد طبیعی است که هیچ حوزه استقلالی نداره، واضح است؟ یعنی هیچ جایی رو شما نمیتونی نشون بدی که بگی خب اینجا دیگه من جدام، معنی نداره، سراسرش فقره. وقتی سراسر فقر و اضافه اشراقیه شد سراسر نیازه، سراسر ملکیت حقه، چیز دیگر اینجا نمونده برای او که او یه سهمی هم او پیدا کنه، یه استقلالی و یه انانیتی پیدا کنه. دقت میکنه؟ این میشه اون به اصطلاح ملکیت حقیقی. ملکیت حقیقی حقیقت بندگی اصلی. یعنی مثلا چرا همه اشیا، همه عالم، این کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا، همه موجودات عالم همه عبد خدا، همه هر چی در آسمان و زمین است همه عبد خدا. چرا عبدن؟ دلیلش چیه؟ چون سراسر ملک حقا. دقت کنید روح معنی عبد رو نگه داشتیم ولی انصرافات بدوی بحثای عبد رو گذاشتیم کنار. واضح است؟ روح معنا، روح من، روح معنا رو که نگه میدارید واقعا اصلا معنای حقیقی عبد اصلا یعنی این. بعضی از آقایون حالا تو بحثای چیز گاهی شنیدید میگن آقا حقیقتا اگر بخوایم بگیم مثلا نور، این نوره نه آن نوره، این که نور نیست، اون خداست حقیقتا نور. این توضیحاتی که بعضی میدن دلیلش اینه، اینها با یه نحوه خلیط ها همراه، اونجا هیچ گونه خلیط نداره. در مسئله مملوکیت حقیقت مملوکیت و ملک هست که تبدیل میشه به عبدیت، و به این عبدیت لوازمی داره مثل تصرف و اذن و امثال اینها. دقت میکنه؟ خود چون این چیزی رو اگر بخواد قبول کنید روح حقیقت عبدیت کجاست؟ مثلا توی اکثر همه موجودات نسبت به خدا عبدن حقیقتن، عبدهای دیگه سوریه، عبدهای دیگه حقیقی نیست اصلا. دقت میکنیم باز از چی عرض میکنم؟ تا این رو که طرح کردن، حالا شما تا این عبد رو میگید این میشه عبد تکوینی، یعنی سراسر تعلق به حق. یکی از افراد حرف خوبی میزد، گفت که ما به لحاظ این شرایط اجتماعی یک شناسنامه ای داریم. الان هر شناسنامه نگاه کن، کجا به دنیا اومد، کی به دنیا اومد، پدرش کیه، مادرش کیه، نداریم اینو. به لحاظ وجودی شناسنامه ما چیه؟ به لحاظ وجودی اگه کسی بخواد یه شناسنامه ببنده، هستی شناختی، شناسنامه ببنده با چی باید بگه؟ انا لله و الیه راجعون و هو معکم. یعنی حقیقت ما فقره، معیت با حق داریم، به سمت خدا هم. این کل شناسنامه وجودی هست. یعنی اگر بخوام بگیم کی هستیم، این اینو میگن حقیقت بندگی که صدر و ذیل و وسط و همه جا رو پر کرده. صدر و ذیل و ساقه همه جا پر شده است. چی پر شده؟ با خدا. یعنی رنگ و بوی خدایی داریم، حقیقت تعلقی به خدا داریم، انا لله، و هویت با خدا بودن رو داریم، قرب وریدی و به سمت خدا داریم. این شناسنامه وجوده. یعنی مبدأ و منتها و نمیدونم الان کجا هستیم و زمان چه زمانی، این زمان فوق زمانه، این زمانی که الان داریم این فوق زمان، این چیزی حقیقت ماست. درست شد؟ تا این رو شما حالا دارید به این معنای این عبد، تمام عالم شد عبد. اگه بخوام خوب معنا کنیم، عبد توش چیه؟ استقلال نیست، انانیت نیست، تقرر مستقل نداره. واضح هستم چی عرض میکنم؟ استقلال نیست، انانیت نیست، تقرر نیست. این حقیقت اصلی ما، چه بدانیم چه ندانیم، این میشه تکوینی، این عبد تکوینی. این کل من فی السماوات و الارض الا آتی الرحمن عبدا. حالا بعد از این شد عبد وجودی. عبد سلوکی چی؟ خب حالا که همه از اینجور که شما میگید مؤمن و کافر همه عبدن، ولی باز ما میگیم نه، یه خدا ادعی هستن که واقعا عبد شدن برای خدا. این عبد شدن کار سلوکیه، غیر از اون عبد وجودیست که همه تکوینن عبد خدا. حالا عبد سلوکی چیه؟ باید تمام این چی که به لحاظ وجودیست در صحنه ادراک و فعل او حاضر باشه. اینو میگن عبد. واضح است؟ یعنی همونی که عرض کردیم سراسر فقره، در صحنه ادراک او تحقق به حق داره. وقتی این رو احساس کنه، وقتی انانیت تو کارش نیاد، استقلال نیاد، همش ارتباط به خدا، فقر به خدا و به اصطلاح ذل نسبت به خدا و حقارت نسبت به، این میشه عبودیت. باز این میشه عبودیت سلوکی. یعنی در واقع اون عبودیت وجودی رو همه داریم، امتیاز به چیه؟ این کار ارادی اختیاری ماست. که کار ارادی اختیاری با چی بشه؟ به جایی برسیم که سراسر بشیم محو حق، ذلت نسبت به حق، بندگی نسبت به حق، و احساس کنیم هیچ استقلالی نداریم. واضح است دارم چی ارزم؟ اینو میگن حقیقت بندگی. حالا اظهار بندگی بخواید بکنید چی در میاد؟ انشاءالله باشه برای بعد. من مطلبش هست، حالا بذارید باشه، ما حوصله این رو توضیح بدم. و السلام علیکم و رحمت الله. گفت برای هفته بعد هم حرف داشته باشیم، الان کامل تمام کنید بعد هم چیم.
من فقط سعی میکنم یه جوری بگم
که بعدا بشه تثبیتش کرد.
ولی اصلش همون که گفتم تمام قامت و نیم قامت و بی قامت
کسی میتونه. حالا فرقی ممکنه تو فلسفه امکان نداره.
نه الان من دارم ادبیات غلیظشو میگم، ولی من بذار حساب بلاز فطریات تو مجنبی رو بگم. بلاز فطری بگم ما یه چیزی داریم تزرع جبلی.
اون داستان در مقام خاص رخ میده.
خب همون سرمایه
کمه
استاد، همون رو سرمایه قرار بدن. چطور شده که 10 تا چیز دیگر رو که تو فکر نگه داشتی او رو سرمایه قرار میچنه این سرمایه قرار بدن؟
بسیر بینا اما به خود خودتون بلغوه
حالا نه نه بعضی ما آهسته آهسته میان و بعد حالا یه دو بار پیچشه مثلا خدا چی کار کرد؟ همین کار کرد یه مو پیچشیم. ببینید ما تو بچه یک شهوت مخفی داریم و یک بندگی مخفی. شریعت ببینید میگه این هیچ با چیز نکنه، سعی کنید جوری بکنید این شهوت مخفی ابراز نشه، یعنی بچه برای درش یه شرایطی قرار ندید دوه، ولی شریعت بکنید اتفاقا کاری کنید از هفت سالگیشون رو به قبله بیسته چه کنه که اینجوری بشه. مثل برای هم آهسته اصلا میگه تو دلش هست بریزه دوه فطرت ما راه داره انشالله یاد تو باشم این بحث فطرت رو بگم. نوشتم یه بحثی جریان شخص رو نوشتم بحث فطرت
ایشون میگم فیلسوف نباشه اصلا اون عارف بشه از اونی همه عارف
میگم حالا عرضم میگم ولی فیلسوف باشه راه و نقشه راه مشخص
این اثر داره تو همه
بحثی از بزرگشون از صدرا که المعرفه بذر المشاهده، البته یعنی رو اعمال کنه، یعنی فهمی که داره را هی الگاه کنه بگیر بگیر کنه کار کنه این رو هی میشه.
بعضی بزرگان دست میدن اول درس ها رو بخونید های اول
من این رو میگن راه عمومی اینه که از این حرف ها باز شنید و حرف باید خیلی شنید. اصلا یکی از بعضی که زنبا میگون من راه میده اینقدر برشون حرف میزنم تا کمپین بر خودشون درست میشه انجام میده هست. ایالتاً راه فطرت بازه ولی ما هم خب زبان غنی وقتی پیدا شد زبان غنی چه استفاده نکنم. علامه داوودی همین کارو کرد، یعنی بحث عبدی عبودیت و ملکیت و همین بحث اضافه اشراقیت. نفس اضافه اشراقی باید منظورش هم اضافه اشراقی هست.
چه باشید مثلا تو سنن النبی بعضی مثلا فرق کنن، حالا جان خدای متعال پیامبر اکرم